موضوع انتخابی در این رابطه بود که میگم باز حالا نمیدونم دقیقا باز کدومتون در واقع قرار هست که خواهان باشید و دیگری به عنوان خوانده دعوی، بنابراین باز موضوع مطرح میشه تا که حالا ببینیم که هر کدوم به چه نحوی انتخاب رو انجام دادید و دفاعیات صورت میگیره. اگر هم کیفیت تصویر من یکم پایین هست چون با دوربین لپتاپ وارد شدم، احتمالش هستش که خب چون دوربین های لپتاپ خیلی کیفیت نداره تصویر خب شاید خیلی واضح نباشه. عذرخواهی میکنم از خدمت دوستان عزیز. مسئله رو هنوز مطرح نکردم، نگران نباشید، همین الان مطرح میکنم و در مورد صحبت میکنیم. خب موضوع مورد انتخابی به این صورت هستش که من خدمت دوستانتون عرض کردم شخص الف نامی در مورخه 2/2/97 اقدام به خریداری 2 دانگ مشا از 6 دانگ 1 قطعه زمین کشاورزی کرده از حال شخص به اسم ب. مبلغ ثمن معامله هم به میزان 300 میلیون تومان تعیین شده بوده که در واقع الف یعنی خریدار 200 میلیون تومان آن را به صورت نقدی پرداخت میکنه و بنابر این بوده که 100 میلیون الباقی در زمان تنظیم سند رسمی معامله پرداخت بشه که خب در واقع این در دفترخانه قرار بوده که این مبلغ مورد پرداخت قرار بگیره. خب نهایت هم به این صورت هستش که تاریخ تنظیم سند رسمی رو هم برای 4 ماه بعد لحاظ میکنن، قرار بوده که 4 ماه بعد در دفترخانه حضور پیدا کنن. دوستان متوجه نشدم مشکلشون چی هست. خب حالا اجازه بدین که من مسئله رو همین الان ابتدای کار تازه شروع کردم به گفتن، اگر هم ورود پیدا کرده باشید خب قاعدتا دیگه همین الان من دارم میگم چیزی عقب نموندید از مسئله، نگران نباشید. حالا نهایتا خب دوستانتون هم در گروه در اختیارتون قرار میدم. بله به این صورت بوده که در واقع 4 ماه بعد در مورخه 2/6/97 در دفترخانه اسناد رسمی حالا حضور پیدا کنند و نهایتا تنظیم سند رسمی انجام بشه و برای تنظیم سند رسمی هم مبلغ 100 میلیون تومانش رو مقرر کرده بودن در آن زمان پرداخت بشه. خب در این فاصله زمانی حدوداً 1 ماه بعد از این انعقاد قرارداد شخص الف که خریدار بوده ایشون با فروشنده تماس میگیره و نهایتاً مطرح میکنه که ایشون در واقع میخواد که 1 دانگ مشاع دیگر رو هم مورد خریداری قرار بده. خب این حالا اینکه در چه حدی این اتفاق میفته، آیا واقع میشه یا نه، مسئله هست که حالا قرار هست که بریم در درون حالا بحث بهش بپردازیم. نهایتا در روز موعد مقرر که در واقع شخص الف خریدار در دفترخانه حضور پیدا میکنه، ولیکن موضوعی که اتفاق میفته این هست که فروشنده حاضر نمیشه، پس بنابراین با عدم حضور فروشنده مواجه میشه. خب یه گواهی بر عدم حضور فروشنده دریافت میکنه و نهایتا شخص الف که حالا خریدار ما هست ایشان اقدام میکنه به طرح دعوی در دادگاه، حالا تحت چه عنوانی؟ الزام به تنظیم سند رسمی. اما الزام به تنظیم سند رسمی 3 دانگ مشا رو ایشان مطالبه داره به موجب 2 فقره مباینامه. پس بنابراین خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی بوده، آن هم در واقع به موجب 2 فقره مباینامه به میزان 3 دانگ مشا. خب در جلسه رسیدگی فروشنده هم حضور پیدا میکنه، اما در واقع فروشنده موفق نمیشه که ثابت کنه که فقره دوم که بحث 1 دانگ مشا از آن حالا زمین هست هیچگاه منعقد نشده و در واقع این سند سندی جعلی هست، یعنی مباینامه به شکل جعلی ارائه و عرضه شده. خب در نهایت در واقع چون دفاعیات شخص فروشنده که خوانده دعوا بوده مفید و مؤثر واقع نمیشه، دادگاه اقدام به صدور رأی میکنه. اما متاسفانه دادگاه در زمان صدور رأی اشتباه میکنه و به جای اینکه بخواد نسبت به حالا صدانگ هم حتی اگر مورد پذیرشش واقع شده بخواد رأی بده، اتفاقی که میفته این هست که نسبت به شش دانگ در واقع رأی رو صادر میکنه. خب حالا شخص در واقع فروشنده که حالا خوانده دعوا هست، به لحاظ اشتباهی که در تاریخ ابلاغ دادنامه داشته، متاسفانه با یک روز تأخیر موفق نمیشه که بخواد تجدید نظرخواهی رو به ثبت برسونه. حالا الان اگر قرار باشه که خوانده دعوی که حالا شخص ب هست که فروشنده هست به شما مراجعه کنه، میخوام ببینم که چه اقدام حقوقی رو باید براش به انجام برسونیم. درست بحث مشخص هست در رابطه با اعاده دادرسیه، ولی در مجموع باز هم نکاتی رو در دل خودش داره این موضوع. بفرمایید دوستان عزیز، حالا هر کدومتون صحبت بفرمایید. نهایتا من نمیدونم کی قرار هست که خواهان باشه، کی قرار که خوانده باشه. اگر باز هم به هر دو خواهان بودید باز هم ایرادی نداره، نهایتا میان باز در رابطه با مباحث صحبت میکنیم و مشکل خاصی هم وجود نداره. من هستم در خدمت محترمتون.
استاد من به عنوان خواهان مطالبم رو آماده کردم.
بله.
و مطالبی هم که آماده کردم قبل از ورود در مورد اعاده دادرسی، در مورد همین سوالی که مطرح کردین اگر اجازه بدین چند مورد به دوستان اعلام بکنم، بعد وارد بحث اعاده دادرسی بشیم اگر اجازه میفرمایید.
بله خواهش میکنم.
یکی در خصوص گواهی عدم حضور هست توی دفترخانه. من به کرات دیدم که بعضی از همکاران مثلا اشخاصی بهشون مراجعه میکنن، میپرسن که مثلا اگر تاریخ 2/2/1400 شخص توی دفترخانه حاضر نشد، ما میتونیم مثلا چند روز بعد گواهی عدم حضور رو دریافت کنیم؟ ببینم بعضی از همکار مثلا به اشتباهی و میگم بله میشه، ما مثلا بعدش میریم گواهی رو دریافت میکنیم. ولی نکته مهم اینه که دفتر اسناد رسمی فقط توی تاریخی که توی مباینامه مشخص شده اون گواهی رو به طرف میده، حالا هر شخصی که توی اون دفترخانه حاضر شده، اگه مثلا فروشنده باشه که باید استعلاماتش رو به اون دفترخونه ارائه بده، و اگه خریدار بشه باید چک بانکی ارائه بده و این گواهی نامه رو بگیره. این یکی در خصوص اینه. یکی یه مورد دیگه در خصوص اینه که اگر وکیل ب بودم و زمان دعوای اولی اقدام به طرح دعوای متقابل می کردم، حتما این کار رو انجام می دادم. حالا این بحث از موضوع بحث ما خارجه، ولی دعوای متقابل رو انجام می دادم حتما. و یه مورد دیگه انتهای سوال بود که به خاطر عدم ابلاغ به موقع یا اشتباه با یک روز تأخیر این اقدام انجام شده. من اینو خیلی خونده بودم و یه استاد داشتیم همیشه میگفتش که توی این تأخیرات استناد کنید به ماده 340 آیین دادرسی مدنی، چون اونجا دادگاه رو مکلف کرده که اول رسیدگی کن، اگر عذر موجهی نداشت رد بکن. پس ما اگر یه موقع زمانی با یک روز تأخیر مواجه شدیم، دو روز تأخیر مواجه شدیم، نباید ناامید بشیم که اصلا درخواست تجدید نظر نمیتونیم انجام بدیم. به نظر من باید درخواستمون رو انجام بدیم، دادخواستمون رو انجام بدیم، دادگاه هم مکلف رسیدگی کنه. اصولا میگن وکیل دادگستری نباید این درد دادخواست رو بده، بهتره مثلا طرف خودمون موکل خودمون این درخواست رو انجام بده که به عذر موجهش رسیدگی کنه. اما تو مورد بعدی که توی سوال دیدم، بحث این بودش که دو تا مباینامه بوده، بعد به نداشته مباینامه رو و بیان شده به جهت از نداشتن مباینامه محکوم شده. حالا فرقی نداره میزانش، نکته مهم اینه که وقتی به توی دعوا بوده به عنوان خانده بوده و حق داشته به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی استناد بکنه و از خواهان بخواد اون اصل اسنادو. اما در خصوص سوال مطروحه در بحث اعاده دادرسی، بله دو سه تا مورد واقع شده تو این سوال مطروحه. یکی اینه که دو تا مباین نامه هست ولی در اصل یکیش به احتمال 100% و به قطعیت جعلیه. دومیش اینه که از حیله و تقلب مؤثر استفاده کرده. و نکته سومش اینه که دادگاه به بیشتر از خواسته خواهان توی دادگاه بعدی رأی داده. توی اعاده دادرسی ما وقتی وارد اعاده دادرسی میخواییم بشیم باید سه تا اصل رو همزمان داشته باشیم. یعنی اگر به عنوان موکل به دفتر وکالت ما مراجعه کرد، ما اولین چیزی که باید ملاحظه کنیم همین جهات اعاده دادرسی رو باید اول مطالعه کنیم ببینیم واقعا هست یا نیست. زمانی که دیدیم جهات اعاده دادرسی هست، باید وارد سه تا مقوله اصلی بشیم. اولا ببینیم رأیی که صادر شده راجب حکم یا قرار. اگر راجب قرار باشه که اصلا از باب اعاده خارجه، چون فقط احکام مورد اعاده دادرسی قرار میگیرن. دومی مسئله باید ببینیم حتما رأی صادری که همون حکم قطعی شده باشه. نباید ببینیم که مثلا اگر جای تجدید نظر رو ایناست نمیدونیم. و مسئله سوم همون جهاتیه که گفتم. توی جعلیت این اولین کاری که باید من اگر جای وکیل ببودم، ابتدا میومدم تاریخ اول دادخواست میدادم به دادگاه حقوقی مبنی بر اعلام اثبات جعلیت. وقتی که اثبات اعلام جعلیت به تایید حکم نهایی میرسید، چون حکم نهایی حکمیه که قابل رسیدگی تو مراحل فرجامی نباشه، جعلیت هم جز اون موارد فرجامی نیست، پس با صدور حکم قطعی میشد. اعلام جعلیت رو ابتداعا میگرفتم بر اساس مدارک موجود توی پرونده دادگاه بدوی که خواهان اومده بود دادخواست داده بود که سه دانگه این ملک رو میخواست به نام خودش بکنه. از زمان ابلاغ حکم نهایی جعلیت، من زمان 20 روزم شروع میشد برای تقدیم دادخواست به دادگاه. حالا صلاحیت کدوم دادگاهه؟ تو اعاده دادرسی اصولا دادگاه صادر کننده حکم قطعیه. حکم قطعی هم توی دادگاه بدوی صادر شده، چون شخص ب نتونسته تجدید نظر خواهی کنه، پس توی دادگاه بدوی ما به دادگاه بدوی دادخواست میدیم، دادخواستمون هم تنظیم میکنیم. وقتی که به دادگاه هم دادیم، جهات اعاده دادرسیمون هم می‌نویسیم، چون باید برخلاف فرجام و تجدید نظر خواهی، چون هم تو تجدید نظر اگر جهات رو ما بگیم، همچنین تو فرجام ما جهات رو بگیم ولی دادگاه حکم رو به جهت دیگری قابل نقض بدونه، بدون اینکه ما اعلام بکنیم اون رو نقض میکنه. ولی برعکس تو اعاده دادرسی اینجوری نیست. اگر جهات رو ما اعلام نکنیم، حتی دلایلی برای نقض باشه، متاسفانه دادگاه به اون عمل نمی کنه. جهات ما هم بیشتر از خواسته بود، حیله و تقلب و جعلی بودن بود. این تا اینجا بحث دادخواست هستش، بازم نمیخوام کلاس رو بیشتر از این بچه ها رو اذیت بکنم، توی موارد دیگه هم میتونم صحبت بکنم، ولی اگه میخوام تا انتها بگم. من صداتون رو ندارم استاد.
استاد منم صدا شما رو ندارم.
الان صدای من آمد؟
بله.
همین مجدد، یعنی خارج شدم و دوباره وارد شدم، احتمالاً به خاطر نت بوده که این مشکل پیش آمده. عرض کردم خدمتتون که ببینید، بعضی از نکاتی که شما فرمودید، ممنون از لطفتون، تشکر، مطالبی که مطرح فرمودید، ببینید در رابطه با بحث اینکه خوانده دعوی اصلا اعلام نکرده بوده که من این برگر رو ندارم، در واقع بحث نداشتنش نبوده، ایشان همون ادعای جعل بودن رو کرده که خب حالا شما هم بحث جعلیت رو مطرح فرمودید. من میخوام صحبت‌های آقای جاسمی رو هم بشنوم، بعد نهایتاً بخوام که در موردش صحبت کنیم.
استاد من حالا با توجه به اینکه خودم اطلاع دارید، من تقریبا دیشب بود نتونستم با شما زیاد صحبت کنم، همین که مطالعه کمی داشتم و با آقای عزیزخانی هم زیاد صحبت اصلا صحبتی نداشتم، چون من دیروز یه دفعه به من زنگ زدن گفتن که حالا شما به عنوان وکیل فرضی انتخاب شدید. حالا به قول معروف من اگه بخوام وکیل باشم، وکیل شخص به هستم، چون که الان توجه با این پرونده، الان چیزی که من میتونم دفاع کنم از شخص به، یکی اینی که شخص به فقط یک موبایلنامه وجود داشته و موبایلنامه دومی اصلا وجود نداشته و میتونیم ادعای جعل بکنیم، و برای مورد دومی که بتونیم اعاده دادرسی بکنیم طبق بند دو ماده 426 آقای شخص الف درخواست تنظیم 6 دانگو دادن که با توجه به اون موبایلنامه اولی فقط یک موبایلنامه وجود داشته که اون هم بازم مورد بحثه که دو دانگش قابل قبوله، و مورد دومش اینه که برای اعاده دادرسی مورد دوم 6 دانگ ما میتونیم بیاییم بگیم که بیشتر از خواسته حکم صادر شده، میتونیم طبق این برای شخص به اعاده دادرسی بکنیم.
خب الان در واقع شما بحث اعاده دادرسی رو به این کیفیت که این شخص میتونه که از چه جهاتی مطرح فرمودید،
یکی جعل بوده که بله. موبایلنامه دو تا نبوده، یکی بوده و یه پیشنهاد یه دانگ بوده که شخص به هیچ اقدامی نکردن که پولی بخواد پرداخت بکنه آقای الف به، فقط یه درخواست بوده و خب هیچ پاسخی در مقابل اون داده نشده که موبایلنامه دوم جعلیه. یکی از اون طریقه، یکی هم که خواسته شخص الف سدانگ بوده که متاسفانه قاضی اشتباه کردن، ششدانگ رو
خب ممنون از لطف شما. ببینید نکته ای که در این زمینه وجود داشت، خب ما داریم میگیم این رو که ما میگم از این جهات در واقع بحث اعاده دادرسی رو مطرح میکنیم، اما گاهی در واقع همزمانی ایجاد نمیشه، یعنی ما زمانی که حالا میخوام بحث اعاده دادرسی رو به انجام برسونیم مواجه با این حالت و وضعیت میشیم که هنوز در واقع در دادگاه کیفری بحث جعل ما به طور کامل به تثبیت نرسیده، یعنی ما یک حکمی که بتونیم ازش استفاده کنیم و نهایتا به موجب اون ما بخوام تقاضای اعاده دادرسی رو داشته باشیم، گاهی ممکن هست با این حالت ما مواجه باشیم. خب این خودش یک نکته ایه. قاعدتا اگر ما با یک چنین وضعیتی مواجه بشیم که نتونیم که در واقع همزمانی داشته باشه این موضوع، خب من علت این که آمدم دو تا عنوان رو انتخاب کردم برای بحث اعاده دادرسی و اینکه در واقع بحث جعل بود، نکته‌ای که داشت همین بود که ممکن هستش که در واقع ما به این همزمانی نرسیم. خب از طرفی هم اگر قرار باشه که ما آنچه که رأی هستش، یک بخش ایرادش بر این هست که در واقع حکم بیش از آنچه که مورد خواسته شخص بوده صادر شده. خب 20 روز که از این طرف ما داریم حساب میکنیم، یعنی از تاریخی که در واقع ما حالا رأی صادر شده اینجا قطعی شده، در این زمینه باید در واقع بحث جلب بودن یه نکته ای هست که ما بخوام ازش استفاده کنیم. خب الان اگر که من این عنوان رو پیدا کنم، بله بحث این هست که اگر میخواست رأی بده که باید در واقع نسبت به صدای رأی میداد، که خب اینجا بیش از اون نصاب هست. خب این بیش از نصاب بودن رو باید در واقع بلافاصله 20 روز رو اقدام کنه. حالا سوال من این هستش که فرض این رو بذاریم که در واقع برای صدور حکم جعل این همزمانی حاصل نشد، یعنی گرچه که در همون ابتدای کار خب قاعدتنش همینه دیگه، وقتی این شخص داره دوتا مباینه نامه ارائه میکنه به دادگاه، قاعدتا در واقع شخص هم بلا فاصله میاد میره دنبال اثبات جعل اون سند هستش که بتونه به موجب اون استفاده کنه. خب اینجا در این زمینه به قاضی دادگاه قاعدتا باید در اناته میزده تا تعیین تکلیف بشه نسبت به اون سندی که حالا شخص داره ادعای جعلی بودنش رو میکنه. خب حالا قاعدتا تو این پرونده شاید به لحاظ طولانی بودن موائد دیگه اینجا قاضی نتونسته بیش از این پرونده رو نگه داره، کمان که خب خیلی هم این مورد رو مشاهده میکنیم که در واقع به لحاظ اینکه قضات هم مکلف هستن نسبت به پرونده هاشون در یک سیکل زمانی حالا بخوان که اینها رو مورد رسیدگی قرار بدن و صدور رأی کنن، قاعدتا ایشان با این مشکل مواجه بودن و نمیتونسته پرونده رو بیش از این نگه داره. خب حالا فرض این رو داشته باشیم ما الان موعد اول رسیده، ولیکن در رابطه با جعل بودن ما این حکمی که در واقع بتونه به کمک ما بیاد و به موجبش بخوام تقاضای اعاده دادرسی رو داشته باشیم نرسیده، اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ ممنون میشم که دوستان و حالا بقیه دوستانی هم که تشریف دارن 81 نفر دیگر، البته فکر میکنم با ما 83 نفر هستیم، بقیه 79 نفر دوستان دیگه هم اگر در این زمینه باز نظری دارن ممنون میشم که دستشون رو باز بلند کنن که بخواد میکروفونشون فعال بشه. ولی اول دوستان عزیز که هستن، جناب آقای جاسمی و آقای عزیزخانی بفرمایید، بعد نهایتا نظر دوستان هم استفاده می کنیم که دوستان هم این در واقع کلاستون به نحوی باشه که تعامل باشه. من هستم در خدمتتون.
استاد به نظر من دادخواست اعاده دادرسی در جهت بیشتر از خواسته رو به دادگاه تقدیم می کنیم، چون ماده 440 از قانون آیین دادرسی مدنی میگه که اعاده دادرسی از همان جهت دیگه رسیدگی نمیشه، یعنی جهتی که ما قبلا به اون استناد کرده بودیم رسیدگی نمیشه. پس ما میتونیم اینجا اول بیایم دادخواست اعاده دادرسی رو بدیم به جهت بیشتر از خواسته و در اون سمت قضیه هم بریم سراغ گرفتن حکم کیفری. البته من اینو یه موردی هم خوندم که دکتر عباس کریمی اعلام کرده و میتونیم از دادگاه حقوقی اعلام جعلیت رو بخوایم، چون این یه امر مؤثر، اعلام جعلیت رو اگه بخوایم از دادگاه حقوقی به نظرم زودتر هم به نتیجه میرسیم، چون توی کیفری بحث بازپرسی از دادسرا هست و طولانی شدن موضوع. حالا نظر من اینه.
درسته. بله بله.
به نظر بنده فکر میکنم که برای مباینامه دوم ابطال مباینامه دوم رو بخوایم از دادگاه حقوقی که بعد حالا به دادگاه کیفری مراجعه کنیم برای جعلی بودنش و اقدامای حالا کیفریش، حالا گیگون برای اعاده دادرسیش هم که میتونیم همون ششتانگو که ما حالا بخوایم وقت رو به معروف یه جوری به دست بیاریم اون ششتانگو ساب کنیم که بگیم سدانگو خواستن آقای الف، طبق این بتونیم اعاده دادرسی کنیم.
خب یه چیزی شما فرمودین که اینجا بحث ابطال مباینامه دوم مطرح بشه، به چه موجبی؟
به موجب جعلی بودنش استاد.
خب آخه به موجب جعلی بودن ابطال، آخه تا جعلی بودن ثابت نشه که ابطال، یعنی باز یه دعوی اضافه ای قرار هست که اتفاق بیفته.
یه دعوی متقابل دعوای متقابل باشه که ما اعلام کنیم که برای مباینامه دوم حالا
آخه تا شما جعلیت رو ثابت نکنید قاعدتا نمیتونید ابطال رو بخواید.
بله
خب این حالا خودش نکته ای هست دیگه، چون قاعدتا باید اول اصلا وقتی جعلیت ثابت بشه خودش ساقط میشه.
بله.
آره خودش ساقط میشه و دیگه دادگاه به اون ترتیب اثر نمیده و دیگه اصلا سراغ این هم نمیره که نیازی باشه که شما دادخواست ابطالش رو بخوای مطرح کنی. وقتی که جعل بودن اون سند صادم اثبات شد در واقع بخش مهمی از کار حل شده. این در واقع بحثی هست که وجود داره و حرف آقای عزیزخانی هم که خب شما هم که فرمودید بله دقیقا همینه، از آن جهت نمیتونیم دوباره تقاضای عاده دادرسی کنیم، بلکه خب در واقع کاری که باید انجام بشه اینه که ما برای اینکه این موعد رو از دست ندیم حداقل فعلا حالا که موعد مورد نخست رسیده و بحث این هستش که حکم بیش از میزان خواسته صادر شده، خب بله ما اول باید بیام این رو در واقع مطرح کنیم، اعاده دادرسی نسبت به این جهت رو متقاضی باشیم، بعد حالا نهایتا تا زمانی که وضعیت جعلی بودن هم اثبات بشه خب هیچ ایراد و مشکلی هم وجود نداره، نهایتا میتونیم یک بار دیگه هم بیان و به موجب در واقع جعلیت تقاضای عاده دادرسی داشته باشیم که نهایتا همون دودانگ مشا باقی بماند. بله این نکته بودش که در این زمینه وجود داشت. خب بحث دیگه‌ای که هستش حالا در مباحث مربوط به اعاده دادرسی، خب ما حالا به این اعاده دادرسی قاعدتا فکر میکنم آپشن های حدود 8 آپشن داشته باشه اگر اشتباه نکنم، البته حالا بذاریم من ماده قانونی رو هم بهش یه نگاهی بیاندازیم، ولی اگر اشتباه نکنم 7 بله 7 مورد رو در واقع در بر میگیره. حالا میخوام که یک گریزی هم ما داشته باشیم به این که این جهاتی که مطرح شده این جهات در واقع به چه صورتی هست و هر کدوم مد نظر قرار بگیره. من باز هم به دنبال این هستم که تعامل شما رو داشته باشم، چه شما و بقیه دوستان رو که به این شکل بخواد پیش بره. خب مورد اولی که مطرح هست این هست که میگه که صدور حکم در موضوعی بوده که در واقع مورد ادعای خواهان واقع نشده بوده. خب در این رابطه بحث این که میگه مورد ادعای خواهان واقع نشده بوده، بحث به این شکل هست که خب خواهان قاعدتاً میتونه تا در دادخواست خودش و نهایتاً تا پایان جلسه اول رسیدگی افزایش خواسته داشته باشه، یعنی ما خواسته خواهان رو یکی در ستون خواسته دادخواست در واقع مورد شناسایی قرار میدیم و مورد دوم این هستش که خب باز کماکان خواهان میتونه تا پایان جلسه اول رسیدگی خواسته خودش رو مورد افزایش قرار بده. خب حالا بحث این مطرح هستش که اگر که از این تایم ما عبور کرده باشیم، یعنی مثلا ممکن هستش که خواهان خواسته خودش رو در جلسه دوم افزایش داده باشه، اینجا این دیگه تکلیف قاضی بوده که این افزایش خواسته رو، حالا به طور فرضی دارم میگم که این افزایش خواسته رو دیگه مورد پذیرش قرار نده، یا حالا مثلا ممکنه که در واقع ممکنه شخص خواهان خسارات مربوط به خودش رو مطالبه نکرده باشه، فقط صرفا خسارات دادرسی رو مطالبه کرده باشه، ولی که قاضی دادگاه به اشتباه در واقع نسبت به این موضوع هم اظهار نظر کرده باشه. خب حالا پس بحث این که در رابطه با این عنوان اول که موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشن، این مباحث رو ما داریم در رابطه با این موضوع. باز میگم هر جا که داریم اینها رو در موردش صحبت میکنیم، دوستان اگر نظری دارن ممنون میشم که اظهار نظر بفرمایید. خب این از مورد اول. مورد بعدی بحث این مطرح میشه. میخوام یکم اینها رو چرا دارم میگم، چون بعضی از اینها شبیه همه، میخوام بررسی کنیم ببینیم که اگر با توجه به اینکه اینها یک شباهت هایی با همدیگه دارن، حالا دلیلش چی بوده که در واقع قانونگذار باز هم آمده اون رو لحاظ کرده. مورد دوم این هست که حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. دقیقا مثل همین کیسی که ما داشتیم که در واقع بحث این هستش که حکم بیشتر از میزان خواسته لحاظ شده بود. خب حالا تفاوت این که یک شباهتی، برخی از حقوقدان ها معتقدن میگن یک شباهتی بین مورد اول و دوم وجود داره. خب این تفاوت مورد دوم با مورد اول رو ممنون میشم اگر در موردش اطلاعی داری که بفرمایید، یا اگر بقیه دوستان هم اطلاعی در این زمینه دارن بحث بخواد به گفتگو گذاشته بشه، ممنون میشم که اظهار نظر بفرمایید.
استاد راجب بند یک ادعای خواهان کلن متفاوت با اون خواستشه، یعنی برفرض مثال اثبات بیع و خواسته، دادگاه اومده اجاره رو حکم داده یا یه موضوع دیگه، ولی راجب بند دو خواسته همون خواسته خواهان هست، فقط میزانش رو تغییر داده. مثل همین سوالی که طرح کردیم، خواسته خواهان الزام به تنظیم سند هست ولی به میزان 3 دانگ، ولی دادگاه اومده به میزان 6 دانگ رأی داده. این مربوط به بند دو میشه. بند یک ولی خواسته اصلا کلا متفاوت با اون چیزیه که توی دادخواست هست.
درسته، بله دقیقا همین هست. در واقع مورد دوم از همون جنس همون چیزی که در واقع مورد خواسته شخص خواهان بوده، از همون جنس رو داریم، اما در رابطه با مورد اول متفاوت اقدام کرده. بله دقیقا همین مطالبی که آقای عزیزخانی زحمت کشیدن. خب مورد سوم بحث این هست که میگه که وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. خب اینجا هم در واقع بحث این مطرح هست که مفاد حکم صادر شده، یعنی در همون دادنامه ما داریم این تفاوت رو میبینیم. حالا باز چون در بند چارش هم بحث این متضاد بودن مطرح میشه، باز اگر که شما بفرمایید من در تکمیل صحبتتون مطالبی رو مطرح کنم.
راجع به بند 3 ما میایم استنادها رو مورد بررسی قرار میدیم، یعنی برفرض مثال همین چون مثالمون بی هست، استنادهایی که قاضی انجام داده، مثلا ماده 338 رو میاد به اشتباه استناد میکنه، یعنی بی عبارت از تملیک عین به عوض معلوم و یه استناد دیگه انجام میده، یا تو اجاره این مورد بیشتر تو اجاره 56 خیلی رخ میده، چون باید یکی از موارد استثنایی هستش که ما توی دادخواستمون اتفاقا خیلی هم تاکید دارن که این مورد که ما توی دادخواست اجاره 56 که میدیم جهت حکمو ما بیان کنیم، یعنی حکمو بگیم، اگر ما جهت حکمو ندیم با قرار عدم استماع دعوای ما رد میشه. این مورد برمیگرده به همون موضوع، یعنی استنادهای اشتباهی که قاضی راجع به مفاد حکم انجام میده، استنادهایی که انجام داده به قانون.
بله حالا من در نکته در تکمیل صحبت آقای عزیزخان خدمتتون عرض کنم، مثلا مثل همین حال بحث اجاره ای که همین دوست عزیزتون اشاره کردن، میشه در واقع اینو هم بگیم که در واقع قاضی اینجا بحث اینو مطرح کرده، از طرفی در مفاد رأی که مطالعه میکنیم میبینی که بحث رابطه استیجاری رو محرز کرده، گفته رابطه استیجاری برقراره، اما در انتهای در واقع دادنامش آمده حکم بی حقی خواهان داده که در به لحاظ مثلا حالا به بحث مثلا اجرت مسما که در مطرح بوده آمده یک جا گفته رابطه استیجاری محرزه، در جای دیگه آمده در انتهای دادنامه مثلا بحث اینو مطرح کرده و گفته که حکم بی حقی در واقع خواهان داده. خب این نشان دهنده در واقع تعارض بین مفاد در همون دادنامه هست، یعنی در همون دادنامه ای که رأی رو صادر کرده به این شکل در واقع تضادهایی رو مشاهده میشه. خب بعد مورد چهارم، من از روی ماده قانونی براتون بخونم. مورد چهارم میگه حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. من این رو ممنون میشم در مورد صحبت کنید، یکی که حالا تفاوتش با اون قبلی چیه و دو اینکه در رابطه با مفاد همین بند خودش یک سری نکاتی داره. من صرف و گوش هستم. دوستان دیگه هم ممنون میشم مشارکت کنن، آقای جاسمی شما هم همینطور و یا اینکه بقیه دوستان، من ممنون میشم که در واقع یه شکل تعاملی باشه. علت اینکه اینها رو داریم در مورد صحبت میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم همین که کاملا مباحث باز بشه و اگر چون که میدونید که جهات عاده دادرسی بسیار مهمه و زمانی که یک شخصی به ما وکلا مراجعه میکنه اینکه ما تشخیص بدیم که دقیقاً به چه کدوم جهت به کدوم موجب در واقع ما میخوام اگر قرار هست عاده دادرسی انجام بدیم به کدوم موجب میتونیم انجام بدیم، آیا اصلا مشمول میشه نمیشه، خب این تفسیر کردن بندهای ماده 426 از این جهت مهم هست که در واقع به ما کمک میکنه در زمانی که بخوام احراز کنیم آیا این کیسی که به ما مراجعه کرده میشه که براش اعاده دادرسی رو به انجام برسونیم یا نه. من هستم در خدمتتون، بفرمایید.
استاد در خصوص بند 4 سه تا واژه کلیدی وجود داره، یکی دعوا، یکی اصحاب، یکی سبب. ما سه تا موضوع اگه همزمان داشته باشیم، یعنی وحدت اصحاب، وحدت موضوع و وحدت سبب. سببم یعنی منشأ عمل یا واقعه حقوقی که خواهان به آن استناد میکنه. اگر این سه موضوع داشته باشیم با امر اعتبار امر قضاوت شده مواجه میشیم، یعنی یه موضوعی طرح شده با اون سه وحدت و دیگه هیچ محکمه اصولا نمیتونه به اون رسیدگی بکنه و اینجا دیگه دادگاه دیگری اجازه ورود تو ماهیت، چه ماهیت چه شکلی نداشته. این موضوع راجب بند 4 که من میدونستم.
درسته. خب بله فرمایش شما درسته، ولی به غیر از این مطالب که شما فرمودید یه نکته هم این هست که میگه احکام متضاد. پس اولین چیزی که هست در رابطه با حکم فقط میشه ما اینو ازش استفاده کنیم. پس اگر که در واقع یکی از آنها به شکل قرار باشه در واقع این قابلیت رو نداره که ما بتونیم از این مورد بخوام بهره برداری کنیم. پس یکی از اون نکته هایی که در این زمینه وجود داره بحث حکم بودن این مورد هستش. خب حتی اگر که در واقع بحث این باشه که این قرارها قرارهای قاطع دعوا باشه یا حالا در واقع به شکل قرارهای تأمینی باشه، اینها رو هم در دل خودش جای نمیده. پس ما در واقع یکی از اون مواردی که مد نظر میتونیم قرار بدیم همین اولین، یعنی صدر همین بندی که مطرح میشه بحث احکام رو داره مطرح میکنه. پس بنابراین قاعدتا نسبت به قرارها این قابلیت رو نداره. خب ما بقیه مطالب که دقیقا مثل صحبتهایی هستش که آقای عزیزخانی مطرح کردن، ولی مازاد بر این باز من یک نکته دیگه هم که وجود داره باز نظر آقای دکتر شمس رو در این زمینه حالا وجود داره. بحث این هست که میگه که در همان دادگاه، خب حالا آیا بحث این هست که مثلا اگر در شعبه دوی حقوقی قزوین این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته، الان دوباره مثلا در همین شعبه دوی حقوقی این مطرح شده باشد؟ در واقع من چیزی که حالا نظر دکتر شمس بر این بود که ما نمیتونیم این رو صرفا از باب همون دادگاه در نظر بگیریم، از باب حوزه قضایی بهتره که در نظر بگیریم. یعنی اینا آمدن یک تفسیر گسترده ترین نسبت بهش انجام دادن، معتقد هستن که اگر ما بخوام که اینکه گفته در همان دادگاه، خب باعث این خواهد شد که حالا تفسیر بسیار مزیق بوده و قاعدتا از این جهت ممکنه که زمینه های سوء استفاده فراهم بشه. بنابراین اعتقاد دکتر شمس بر این هست که به جای اینکه ما بخوام دادگاه رو بخوایم یک تفسیر خیلی محدودی ما ازش داشته باشیم و صرفا حالا مثلا اگر بحث شعبه حالا دوی حقوقی مطرح هست، باید بگیم دقیقا همون شعبه دوی حقوقی هم باید قبلا نسبت به موضوع رسیدگی کرده باشه. ایشون اعتقادشون بر این هست که بهتره که ما بیایم برای اینکه جلوی سوء استفاده رو بگیریم و در واقع حق تظلم خواهی برای اشخاص را قائل باشیم، بیشتر از این باب رو کردشون بر این بوده، بهتر هست که بیایم حوزه قضایی رو ملاک و مد نظر قرار بدیم. خب در واقع این هم موردی هستش که ایشان به این موضوع نظر داشتن و به نظر من هم اگر که بخوام که یه همچین دیدی رو داشته باشیم که حداقل در واقع حق و حقوق اشخاص در واقع مورد تضییع واقع نشه، بهتر هستش که این موارد دقیقاً مورد توجه و لحاظ واقع بشه. خب مورد بعدی که قرار هست در مورد صحبت کنیم، مورد پنجم که صحبت میشه، میگه که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. این رو هم ممنون میشم که بفرمایید.
استاد، این همین ماده بند پنجش مثل همین به قول معروف پرونده‌ای که الان برای ما مطرح کردین تقریبا میشه گفت.
بله،
تقلبی که توی
البته این شامل شماره 6 میشه ها، این مورد کیسی که من مطرح کردم در واقع بیشتر شامل شماره 6 میشه.
پنجم شاملش نمیشه چون به خاطر اینکه با طبق مباینامه دوم صدانگو خواستن، خب یه حیله و تقلبی به کار برده دیگه، حالا جعلی بوده یا به جعلی بودنش کاری نداره، ولی خب یه حیله بوده که واسه اضافه دانگ دیگه از فروشنده بگیره.
بله، خب حالا در واقع این بند هم که بحث حیله و تقلب رو که داره مطرح میکنه، حیله و تقلبی که مؤثر در رأی دادگاه باشه، این هم خب به تبع مصادیق متعددی رو میتونه در بر بگیره. این بحث مثلا حیله و تقلب رو میشه بیام از باب شهادت شهود در نظر بگیریم، شهودی ارائه شدن که شهادت کذبی رو دادن. در واقع یکی از اون مواردی که میشه بهش اشاره کنیم همین بحث که شهادت و یا در واقع حالا سوگند رو که کاریش نمیشه کرد، ولی خب شهادت و گواهی کذب رو در واقع این از اون اسبابی هستش که ممکنه که شخص حیله و تقلب کرده باشه. و یا حتی در نظریه کارشناسی در واقع، و این هم که بسیار رایج هست متاسفانه، الان یه کم کم داره این زمینه باب میشه که ما در هر پرونده‌ای که نمیتونیم این رو به شکل علمی و اصولی پیش ببریم، متاسفانه متوسل به این میشیم که متقاضای ارجاع امر به کارشناس رو میکنیم و نهایتا هم خب اصلا گفتنش هم خیلی زشت هست، ولی متاسفانه در نظریات کارشناسی بسیار این مشاهده میشه که حالا با مبالغی که شخص پرداخت میکنه، حالا این زمینه فراهم میشه که کارشناس نظریه مطابق میل شخصی که متقاضی کارشناسی بوده داده بشود. خب حالا دیگه گاهی اوقات هم ما در برخی از پرونده ها با شرایطی مواجه هستیم که در اون زمینه کارشناسی که وجود داره بسیار کم و محدود هستن و قاعدتا دیگه جایی پیش نمیده که اگر اشخاص هم بخوان همینطور کماکان مثلا متقاضی رفتن به هیئت‌های کارشناسی‌های متعدد باشن، گاهی دیگه راه به جایی نمیبریم، به خصوص در پرونده‌هایی که حالا سبک تجاری دارن میبینیم که این موضوع بسیار مشاهده میشه. یعنی سن کارشناسانی که در این زمینه صاحب نظر هستن بسیار کم و محدود هستن، کما اینکه خب اگر هم قرار باشه که چنین اتفاق بیفته، به هر ترتیب یک هیله و تقلبی به کار رفته که مؤثر در رأی دادگاه بوده. خب اینها از موجبات اعاده دادرسی هست، ولی خب بسیار سخته ثابت کردنش، این که شما بتونی حالا همین بحث این توانی وکیل با کارشناس رو بخوای به اثبات برسونی. اینها همه مواردی هستش که در واقع مواجه با مشکل خواهد بود و قاعدتا به راحتی جواب نخواهی گرفت. حالا مثلا به خصوص همین این موردی که مطرح کردم، دیگه شما اینجا آبروی اشخاص رو هم میخوای در واقع چون که نشانه بگیری، معمولا حالا نتیجه گیری نسبت به این موضوع معمولا کم اتفاق میفته. یا حالا در بحث این که ممکنه که بخوان که موردی هستش که باید مورد معاینه قرار بگیره، حالا بحث معاینه محلی رو داشته باشیم، شخص بیاد به جای که اون زمینی که حالا مد نظر هست جای دیگری رو بخواد نشون بده به کارشناس، پس بنابراین ممکن هستش که ما با چنین حالتی هم مواجه باشیم و نهایتا خب به موجب حالا تقلب و حیله ای که به کار رفته نتیجه ام آن چیزی که میخوام واقع نشه و این حیله و تقلب خب قاعدتا در نتیجه نهایی که از رأی حاصل میشه بسیار مؤثر هست. خب این که غالبا چیزی که بیشتر توی حالا عملی در امور وکالتی بیشتر داریم مشاهده میکنیم، بیشتر در رابطه با بحث شهادت هست و مواردی هم در رابطه با وضعیت در واقع کارشناسی ها هستش، که خب حالا میگم که واقعا به نظر من مورد پنجم اثبات کردنش نسبت به موردهای دیگه‌ای که تا به حال الان آمدیم در موردشون صحبت کردیم سخت‌تر هستش و به راحتی نتیجه نمیده که بخوام نسبت به این اظهار نظر داشته باشیم و از این جهت بتونیم نتیجه بگیریم. یعنی میخوام بگم که گرچه مورد خوبی هست که مورد پیش بینی واقع شده، ولی عملا چون اثبات کردنش سخت هست، نتیجه گیری از این هم نسبت به این موضوع قاعدتا بسیار سخت میشه. خب این از این مورد. مورد ششم در واقع مطرح میکنه، میگه حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. خب بله، اینجا دقیقا مثل همین کیسی هستش که من برای شما مثال زدم و در موردش صحبت کردیم و دیدید که در واقع اگر قرار باشه که بحث جعلی بودن مطرح بشود، خب ما اینجا مواجه با این حالت خواهیم بود که تا زمانی که جعلیت به اثبات نرسیده و یک حکم قطعی نسبت به این موضوع نداشته باشیم، امکان این که بیام استناد کنیم وجود نداره. توجه کنید جعلی بودن زمانی ما میتونیم از این در واقع مورد و آپشن استفاده کنیم که حتما یک حکم قطعی از دادگاه صادر شده باشد، کمان که من در واقع همین صحبتی که آقای عزیزخانی مطرح فرمودن، اینکه بیان در همون پرونده حقوقی در واقع ادعای جعلیت رو داشته باشن و اثبات اون رو متقاضی باشن، قاعدتاً چون همونجا اون پرونده داره درگیر میشه، قاضی مجبوره که پرونده رو نگه داره. ولی اگر قرار باشه که خب به طور جداگانه مطرح بشه، معمولا به لحاظ اینکه اون قضات هم در مزریقه تایم زمانی قرار دارن، معمولا این پروسه زمانی رو صبر نمیکنه تا که حالا بخواد بره کیفرخواستی بخوره، رأی بدوی صادر بشه، بعد نهایتا رأی تجنظری بخوره، رأی قطعی بشه، بعد نتیجه امرش رو ما بخوام ازش استفاده کنیم. خب این یه پروسه هستش که زمانبر هست و به راحتی هم نتیجه بخش نخواهد بود. البته این رو هم بگم، همیشه همه چیز هم مطابق خواست و میل ما پیش نمیره. گاهی ما این رو صحبت همین آقای عزیزخانی رو وکیل مطرح میکنه، تقاضاش رو میکنه، ولی قاضی نمیپذیره. یعنی میگه این موردی هستش که من بهش ورود پیدا نمیکنم و شما باید در واقع این رو در پرونده کیفری متقاضی باشی و در اونجا این رو به انجام برسونی. اینها حالا نکاتی هستش که ما مطلب که داریم مطرح میکنیم از باب تئوریک هست و میبینیم که خب دیگه توی عمل همیشه آن چیزی که مد نظر هست با اون خوبی پیش نمیره و نتایج هم در واقع به شکل دیگری حاصل میشه. مثل همین کیس که اگر در واقع قرار اناته صادر شده بود ولی قاضی در واقع نمیتونست پرونده رو نگه داره، رأی رو میداد، نهایت امر این بودش که ما نسبت به یک موجب باید اعاده دادرسی رو میکردیم و بعد نهایتاً میومدیم به طور جداگانه یک بار دیگه وقتی از این نتیجه میگرفتیم اقداماتی رو به انجام میرسوندیم. اگر دوستان نظری دارن بفرمایید، چون میخوام که از نظر بقیه هم استفاده کنیم. مورد بعدی که در واقع مد نظر هست بحث این هستش که شماره 7 پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. خب بفرمایید در این زمینه ببینیم که به چه صورتی هست.
استاد در خصوص بند 7 چون یه پرونده راجع به همین موضوع داشتم، میخوام فقط موضوع پرونده رو خیلی کوتاه بگم. یه مبایع شخصی میاد یه ملک و نامه‌ای با هم خرید و فروش میکنن، بعد از چند وقت چون همدیگر رو میبینن و میگن که نه ما میخوایم این مبایع نامه رو اقاله بکنیم، یه برگ مبایع نامه بوده، پشت همون یه برگ مبایع نامه اون روز اقاله رو مینویسن. شخصی که اقاله رو مینویسه خریدار بوده و اون مبایع نامه پیش اون میمونه، بعد رفته بود با همون برگ مبایع نامه الزام به تنظیم سند رو درخواست کرده بود و پشت مبایع نامه رو نذاشته بود، یعنی اون اقاله ها رو. ما اینو از طریق شهرداری متوجه شدیم چون باید یه پولی واریز میشد. همون لحظه که مبایع نامه به دستمون رسید تونستیم از شهرداری هم یه قبض بگیریم که ما همون تاریخ ما اینو کپیشو گرفتیم، اومدیم دادخواست اعاده دادرسی به جهت مکتوم بودن دادیم و تونستیم ثابت بکنیم و حکم هم به نفع ما صادر شد. این مکتوم بودن یعنی راجع به همین موضوع بود.
بله.
که ما مدرکی داشته باشیم ولی دست ما نباشه.
بله دقیقاً همین هست دیگه. حالا البته یک نظری هم این بوده که ممکنه که در واقع مکتوم بودن علاوه بر این که بحث این هستش که این در واقع مدرک مفقود هست، نکته دیگه هم این هستش که ممکنه که در دسترس باشه اما قابلیت ارائه این رو نداشته باشه. این هم در واقع نظریه‌ای بودش که در این زمینه وجود داشت و بحث اینو مطرح میکنه، میگه که این که مطرح میشه میگه مفقود باشد همیشه حاکی از این نیستش که اصلا این مدرک و سند الان در واقع در دست شخص وجود نداره و این اصلا ازش اطلاعی نداره. گاهی در واقع ازش اطلاعی داره ولی در اون پروسه زمانی قابلیت استناد به اون رو نداره. مثلا مثالی که حالا من در این زمینه مطالعه میکردم همین بحث همین جعلی بودن رو میگفت. حالا بحث این جعلی بودن چون که هنوز در واقع به اثبات نرسیده، در واقع اینجا نمیتونه که بیاد بهش استناد کنه، در نتیجه میتونه از همین بند هم حالا علاوه بر این که حالا بحث اون جعلی بودن آیتم شماره 6 رو هم در دل خودش قرار میده، این هم معتقد بودن که در اون مقطع زمانی این اصلا در دست شخص قرار نداشته. خب ما هم داریم دقیقا همین رو صحبت میکنیم خانم سروش آرا، چون هر کیسی که داریم تئوریک میگیم داریم دقیقا هم کیسی در موردش صحبت میکنیم. اگر شما به صحبت ها دقت کرده باشین، صرفا بحث این مطرح نیستش که ببینیم که تئوریک ما چی میگه، ما داریم که مطرح میکنیم در رابطهش و میگیم که این هم به طور عملی هم در این زمینه وجود داره. بله، خب این هم از این قسمت. من یه مورد دیگه هم که میخواستم که در موردش صحبت کنیم، بحث این هستش که اعاده دادرسی هم اعاده دادرسی اصلی هست و هم تاری. این رو هم ممنون میشم که دوستان در موردش صحبت بفرمایید.
اعاده اصلی همین اعاده ای هستش که ما انجام دادیم، ولی اعاده تاری اگر بخوایم توضیح بدیم، اگر اجازه بدین یک مثال بزنم که روشن بشه. بر فرض مثال من خارج از کشور هستم و ماه به ماه کار میکنم و برای خانومم مبلغی پول واریز میکنم، چندین سال مثلا حول و حوش 2 سال 3 سال انجام میشه، بعد که برمیگردم ایران و به خانومم میگم که خب حالا این پولا چی شد و بیا این پولا رو مثلا به من بده، میگه پولی در کار نیست و بعد موضوع به دادخواست میرسه و شکایت. توی دادگاه من اعلام میکنم که من به عنوان همسر این خانوم بودم و تو خارج از کشور پول واریز میکردم برای این خانوم و الان این خانوم منکره این میزان پول هست. در اون لحظه بفرض مثلا خانوم من یه حکم از دادگاه خانواده نشون قاضی میده، میگه آقای قاضی ما 1 سال پیش 2 سال پیش اصلا از همدیگه جدا شدیم و طلاق گرفتیم، یعنی اون رفته فارغ از اینی که من بدونم و مطلع باشم از دادگاه خانواده حکم طلاق رو گرفت. اینجا بحث اعاده دادرسی تاری پیش میاد، چون من هیچ اطلاعی نداشتم از اون طلاقی که بوده. اینجا من باید اول به اون دادگاهی که دادخواست استرداد وجه دادم درخواست اعاده بدم، ظرف 3 روز دادخواستم به همین دادگاه بدم، دادگاه الزام، و این دادگاه پس از تکمیل شدن پرونده به دادگاه خانواده پرونده رو ارسال کنه. اصولا هم رسیدگی به الزام رو متوقف میکنه، یعنی وای میسه ببینه من دادخواست اعاده دادرسیم راجب حکم طلاق به چه صورت میشه و بعد راجب الزام صحبت بکنه.
بله دقیقا همینطوره که خب وقتی هم که قرار هست وارد بحث اعاده دادرسی بشه، اون دادگاه اول ابتدا باید قرار قبولی یا رد در واقع داد این درخواستی که شخص داده، هم بهتر هست که بگم از عبارت دادخواست استفاده کنم، اعاده دادرسی رو صادر کنه. اگر قرار قبولی رو صادر کرد نهایتا ورود ماهوی هم پیدا میکنه و در این زمینه اظهار نظر هم میکنه. بله دقیقا همینطوره. یه تعداد از دوستان من اینجا پیام رو میخوندم ظاهرا میگن که سوال دارن، لطفا میکروفون هاشون رو آقای بیاتی ممنون میشم که فعال بفرمایید که این دوستان بتونن که صحبت کنن. سلام، وقت بخیر.
وقتتون بخیر، خسته نباشه. ضمن احترام به دوستان و استفاده از مطالب استاد، من 2 تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اول در رابطه با اینه که نسبت به وکیل و نماینده حیله و تقلب آیا جایز است و اعاده دادرسی میشه کرد؟ این سوال اولمه. و اما سوال دوم، تو حقوق ایران استاد وضعیت اعاده دادرسی نسبت به رأی داوری چگونه است؟ آیا میشه نسبت به رأی داور هم اعاده دادرسی کرد؟ متشکرم، میشم جواب بدید. ممنون.
سلامت باشید. ببینید من به طور تئوریکش رو میدونم که اعاده دادرسی نسبت به نظریه داوری هم وجود داره، خب اما اینکه تا چه حدی در واقع در محاکم این مورد استفاده قرار میگیره، این رو من تا به حال موردی رو مشاهده نکردم که بخوام که در مورد صحبت کنم، ولی این رو میدونم که نسبت به در واقع احکامی که مربوط به آراء داوری هست و نسبت به اونها هم این قابلیت وجود داره و میشه که در واقع اعاده دادرسی رو انجام داد. نسبت به سوال دوم شما، اول شما در واقع بهتر بگم که بحث حیله و تقلب وکیل و نماینده، این رو میشه دقیق تر مشخص کنید؟ یعنی چی؟ یعنی وکیل در پرونده حیله و تقلبی کرده؟
بله همینطوره، در واقع به جای اصیل تو دعوا وارد شده و از طرف اصیل داره دفاع میکنه و اومده حالا تو پرونده مطروحه داره حیله و تقلبی انجام میده. از این باب بله سوالم بود.
اینو سوال دارم، یعنی الان به عنوان وکیل یا به عنوان اصیله؟
نه خب به عنوان وکیله.
خب اگر به عنوان وکیل باشه که قاعدتا داره به وکالت اقدام میکنه، چطوری شما میگین که به عنوان اصیله؟
ارزم همینه، به وکالت داره اقدام میکنه، اما چون داره به وکالت اقدام میکنه حیله و تقلب میکنه.
آها، در واقع در از خودش بله. اصیله.
بله 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 دقیقا.
و خب خواسته ای حالا من یه سوالی دارم، ببینید در رابطه با بحث این که شما فرمودین که اگر وکیل به خاطیله و تقلبی کرده باشه، بحث این که شما میگین که خودش در اصل اصیله ولیکن به عنوان وکالت داره اقدام میکنه، این که مانعی از این موضوع نیست، مگر این که در واقع اگر قرار باشه که ایشان اقدامی رو داشته باشه، مثلا حالا در اصیل موضوع باشه، ولی یک نمیدونم چطوری بگم خدمتتون، بحثی باشه که در واقع خلالی به این وارد کنه، یعنی الان در این که ایشان بخواد وکیل باشه و یا که اصیل باشه تفاوتی ایجاد بشود، ولی در اصل موضوع این که سوالتون که فرمودین که اگر وکیل حیله و تقلب کنه فرقی نمیکنه. یعنی ببینید من همینطور که در رابطه با بحث کارشناس گفتم، در رابطه با شهادت و گواه گفتم، اگر هم در واقع اثبات بشه که وکیل حیله و تقلبی به کار برده و اون رو ثابت کنه، خب میتونه قاعدتا به این هم استناد کنه. ولی کن اشاره کردم همون موقع هم که داشتم این بند رو میگفتم، متاسفانه اثبات این قسمت یعنی این بند از بحث اعاده دادرسی بسیار سخت هست، یعنی این به راحتی میسر نمیشه که شما بتونید که اثبات کنید که بله حیله و تقلبی به کار رفته و بعد نهایتا بعد از اثبات اون شما بتونید که مثلا اقدامی رو داشته باشید. این به نظر من، ببینید گرچه که معتقدم میگم همینطور که نسبت به سایر اشخاص هست، نسبت به وکیل هم میشه از این استفاده کرد، ولی اثباتش سخته. من این رو اعتقاد دارم، والا نمیگم که نمیشود، قاعدتا میشود. چرا که چون این بند اصلا هیچ در واقع جنبه محدودیتی ایجاد نکرده که بگه که نه مثلا امکان پذیر نیست و اینها.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. باز اگر بقیه دوستان سوالی دارن بفرمایید، من هستم در خدمتتون.
با عرض سلام خدمت دوستان، همکاران عزیز، صدای منو دارید؟
سلام، وقت بخیر. بله
ببخشید از باب
صداتون دقیقا خیلی ضعیفه،
تقریبا دیگه میکروفون کامل گرفتم جلوی صدا نمیاد، باز ضعیفه.
ایرادی نداره، شما صحبت بفرمایید.
داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ میدین از مثلا اینکه خارج از موضوع خواسته باشه، خلیتی داده شده، نسبت مالکین مشاهی معمولا خلیت صادر میشه، ولی یکی از حالا مالکین سند رسمی داشته، نسبت به ایشون هم رأی صادر شده، بعد ایشون که سند رسمی رو داشتن موقع مثلا دادخواست، ولی ارائه ندادن، اساسا هم خب اطلاعات کافی راجع به این نداشتن که وقتی من سند رسمی دارم دادخواست اصلا شامل حال من نمیشه، ولی اسمشون بوده، رأی هم صادر شده، قطعی هم شده، تجدید نظرخواهی هم رد شده، از موارد اعاده اومدیم میگن اعاده خارج از موعده. شما خب اطلاع کامل داشتید، نه این سند رسمیتون مکتوم بوده نه در دسترس نبوده، خب الان به چه میتونیم مثلا به عذر موجه مثلا چی دقیقا میتونیم به دادگاه بدیم که آقا اینو شما قبول کنید، درسته داشته ولی خب اطلاعات کافی نداشته.
من این وسطه یکم صداتون قطع و وصل شد، علت این که اطلاع کافی نداشته رو متوجه نشدم. این بحث خلیت رو فرمودید، ولی من این تیکه وسطش یکم سر صدا بود و اینها، صداتون هم قطع و وصل شد، درست متوجه نشدم که چی شد که در واقع موکل شما در واقع اطلاع کافی نسبت به موضوع نداشته، دلیلش چی بوده؟
اطلاع کافی نداشتم نمینه که خب یه شخصی وقتی دادخواستی علیه طرح میشه نمیدونه خلعیت خواستن از مالکین مشاعی خواستن، ایشون اصلا مالک مشاع نبوده، سند شیشتونگ داشته، پس نسبت به ایشون قابلیت استماع نداشته دعوا.
درسته. الان یکی از این دوستانتون بحث بله ماده 477 رو مطرح کردن. اتفاقا یکی از اون موردهایی که من میخواستم در انتها بیام در موردش صحبت کنم همون بحث خلاف بیان شرعی بودن و اینها هست که همون بحث اعمال ماده 477 رو بخوای لحاظ کنی، نهایتا به نظر من شما بتونید که از این مورد بتونید استفاده کنید.
استاد منطقا آدم نباید راهکار سخت انتخاب کنه، خب شما خودتون میدونید
اون به راحتی میسر نیست.
خب همین من میگم، یا مثلا چیزی که در اول جلسه فرمودید، شما گفتید یه روز بعد از مثلا پایان مهلت قانونی برای تجدید نظر خواهی ایشون میخواد اقدام کنه، خب ما وقتی میتونیم تجدید نظر خواهی کنیم چرا یه مرحله مونا یا یه دونه از مثلا گزینه‌ها؟
خب ببینید آقای الان نمیدونم فقط فامیلی شریفتون بله
طاهرخانی،
آقای طاهرخانی عزیز ببینید حالا جالب اینجاست که سیستم من نشون نمیده که میکروفون شما پاشه، برای همین بود که من نمیدونستم اسم شما رو.
بفرم استاد، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم، چون صدای دیگه من فکر کردم که شما دارید با من صحبت میکنید. ببینید آقای طاهرخانی، در رابطه با این مواردی که شما مطرح میکنید، میگید وقتی ما بتونیم تجدید نظر خواهی کنیم چرا باید بریم سراغ عاده دادرسی؟ خب اگر بتونیم که این کار رو انجام بدیم، ببینید وقتی زمانی که مواعظ سپری میشه، حالا دیگه شما مثلا اشتباه کردید در محاسبه تاریخ ها، حتی اگر یک روز هم باشه دادگاه این رو نمیپذیره. بحث این مطرح است، یعنی اگر قرار باشه که ما بتونیم از مراحل رسیدگی به درستی استفاده کنیم، قاعدتا دیگه مشکلی وجود نداره. اما بحث سر اینه که وقتی حتی من جزئی رو انتخاب کردم که خواستم به شما بگم، گاهی در واقع ما حقوق موکلینمون با شرایطی مواجه هست که اگر تأخیری رو داشته باشیم اینها از یک حق مسلم خودشون محروم میشن. و دلیل اینکه من بحث اینو مطرح کردم، گفتم که یک روز در واقع با تأخیر یک روز بوده و به همین دلیل بود که شما بدونید که ما در امور وکالتی آنقدر این مسائل مهم هست که در واقع اگر قرار باشه کوچکترین اشتباهی صورت بگیره، حالا در حال همین موائد خیلی ساده که بحث حالا همین یک روز هم داره، شما ببینید که نتیجهش این هستش که دیگه امکانه و قابلیت تجدید نظر خواهی یعنی نمیپذیرن، میگن خارج از موعد بوده و مورد پذیرش نیست. حالا نهایتا شما میای تجدید نظر خواهی رو انجام میدی، ولی در محکمه که بره بررسی بشه ممکنه دلیل شما رو در واقع صحه برش نذاره که شما مواجه با این حالت بودی. شما میدونید که الان ما با حالتی مواجه هستیم که ابلاغ‌های ما به طور الکترونیک داره انجام میشه و در وضعیت ابلاغ‌های الکترونیک اصلا پذیرفتن چنین چیزهایی به راحتی میسر نیست. اینکه شما مثلا بخوام که راهی رو پیدا کنیم برای دور زدن موضوع، کمان که یه مدتی حالا برخی نمیخوام بگم که حالا وکلا، ولی میومدن اقدام رو انجام میدادن، میگفتن که ما نمیدونم در قله کوه بودیم و فلان و یه همچین داستانهایی رو انجام میدادن، بخوان که بگن ابلاغ به ما انجام نشده. ولی شما میدونید اینها ابلاغ الکترونیکه، هر یه باری که شما به سامانتون ورود پیدا میکنید تمامی آنها مورد ثبت و ضبط قرار میگیره. پس این رو نگید که وقتی میتونیم چرا استفاده نکنیم. خب وقتی میتونیم که استفاده میکنیم، ولی موضوع این هست که وقتی دیگه حتی یه همچین اتفاق کوچیکی پیش میاد شما دیگه نمیتونی از اون اسباب استفاده کن. الان بحث شما هم چرا علت این که حالا خانم ها هم گفتن که بهتره که بیام این رو به شکل کیسی پرونده بگیم و علت این که من دوست داشتم که این بندهای مربوط به اعاده دادرسی رو بیام یک به یک بهش بپردازیم، دقیقا از همین جهت بود که ما گاهی مواجه با این حالت هستیم که دقیقا نمیدونیم این کیس ما منطبق با کدوم از این بندها هست. ببینید باید این انطباق صورت بگیره، به خاص من و شما نیست. گاهی میدونیم که حق موکلمون تضییع شده و راهی هم نداریم، دستمون هم به جایی بند نیست. من خودم در واقع کیسی هستم که در یکی از پرونده هایی که در چند ماه اخیر به انجام رسید، به لحاظ توانی طرف دعوی ما با کارشناسان و دریافت مبلغ پول بالایی که ما در واقع بابت اون هم حالا کارشناس صحبت کرده بود، احد از کارشناسا دقیقا گفته بود که ما این مبلغ پول رو دریافت کردیم از طرف مقابل شما، یه همچین حیله و تقلبی به کار رفته شد و نهایتا پرونده زمین زده شد، ولی که ما نمیتونستیم از این موضوع استفاده کنیم. یعنی ببینید ما گاهی با شرایطی مواجه هستیم که گرچه میدونیم داره حق و حقوق موکل تضییع میشه، ولی راه به جایی نمیبریم. و علت این هم که گفتم که این بندها بررسی بشه از این جهت بود، ببینیم آیا کیس ما میتونه انطباق پیدا کنه با این بندها. آقای طاهرخانی عزیز، اگر ما نتونیم انطباقی رو با این بندها انجام بدهیم، نهایت امرش این هستش که فقط برای موکل یک هزینه ای رو ایجاد کردیم. و معمولا خب در این گونه امور که حالت حدس و گمانی رو داره، قاعدتا باید به موکل صراحتا گفته بشه یه همچین شرایطی هست، احتمال موفقیت در این پرونده مثلا در حد 10%، چون انطباقی من خیلی بهش نمیبینم، ولی ببینیم به خواست شما دارم این کار رو به انجام میرسونم. الان مورد شما همین حالت که دارید میگید، این که میگید مکتوم بوده، در واقع دسترسی بهش نداشته، شما به هر کیفیتی شده باید متوسل بشید بتونید این رو اثبات کنید. اگر نتونید این رو به اثبات برسونید، قاعدتا در واقع نتیجه‌ای هم نخواهید گرفت. اگر با صحبتی هست من هستم در خدمتتون.
ببخشید جسارتن یه نکته دیگه،
یکم بلند صحبت میکنید، من یکم سرصدای محیط هست، بعد میکروفون شما خیلی ضعیفه، بر همینه که من صداتون رو هی منقطع دارم.
این که مال کل سیستمه چون
آره بله میدونم، به خاطر نت در واقع این شرایط هست دیگه متاسفانه.
جسارتا یه چیزم راجع ماده 300 بله معاذی را گفتم سم اینا را آقا به عنوان عذر موجه قبول میکنه. راجع به اینا خب این عذر موجه ها خیلی مثلا چجوری بگم به درد بخور و مثلا راه کشا نیستن. چیزی دیگه ای که تو حالا تو کیس هایی که خودتون داشتید حضرت عالی یا همکارا محترم از این باب که بتونه ما را راهنمایی کنه، اگه راجع به اینا مطلبی دارید ممنون میشم. من با اجازهتون خداحافظی مونم چون دیگه مطلبی یا صحبتی نمه، استاد شما امری هست، من هستم خدمت.
خواهش میکنم سلامت باشین. والا چی بگم، من موردی که بتونم که مثلا بهتون بگم که از باب مکتوم بودن که یک راهی شما پیدا کنید، والا نمیدونم. یعنی این بحث مکتوم بودن از کیس به کیس دیگه متفاوته. اینکه شما بتونید به چه طریقه این رو به اثبات برسونید من دقیقا نمیدونم. الان در بحث این که شما میگید که در واقع خلعیت واقع شده، من این تیکه که شما صحبت میکردید یه لحظه سر و صدای محیط زیاد شد، این هم نتم که هی قطع و وصلی شد، این تیکه صحبت شما رو عرض کردم درست متوجه نشدم که دقیقا علت این که در واقع این اتفاق افتاده، این رو متوجه نشدم که چی شد که شما در واقع نسبت به این موضوع دسترسی نداشتین که حالا بخواییم بحث مکتوم بودن مطرح باشه.
استاد من نگفتم اصلا مکتوم بوده یا در دسترس نبوده، موکل اصلا اطلاعی نداشته، مثلا دادخواستی دادن راجع به یه پلاک ثبتی مشخصی، معمولا پلاک های منطقه مثلا 5000 متر مثلا به صورت هکتاری، چند نفر یا چند تا از مثلا اشخاصی که
ببینید آقای طاهرخانی متوجه هم، وقتی شما میگید که اطلاع نداشته، در واقع در دسترس موکل شما نبوده دیگه، درسته؟
اگه اینو قبول کنن، خب این که ما داریم میگیم به همین ساده، خب قاضی قبول نمونه، میگه اینجا مثلا تو دادخواست نوشته خلعیت از مالکین مشاعی، چرا مثلا تو جلسات نیومده شرکت نکرده، بعد متوجه شده موقعی تجدید نظر خواهی، چرا سندش را راه نداده؟
خب پس در واقع با این صحبتایی که شما دارید مطرح میکنید عملا از این کیس هم نمیشه استفاده کرد.
متاسفانه اگرم بشه خب پذیرش نشده، ما اینا رو بله. پذیرش نشده متاسفانه.
درسته، بسیار عالی. باز اگر خواهش کنم باز اگر سوالی هست که بفرمایید، من هستم در خدمتتون.
ممنون،
سلامت باشیم، بزرگوار هستیم. اگر بقیه دوستان سوالی دارید که بفرمایید، اگر نه که من دیگه مطلب خاصی نیست که بخوام بهش بپردازم. البته باز یه نکته هم که خدمتتون بگم، بحث این مطرح هست که خب ما حالا اعاده دادرسی رو که داریم انجام میدیم، بحث این مطرح هست که خب نسبت به یک رأی قطعی داره این انجام میشه. حالا اگر ما اینجا محکومون بهمون غیر مالی باشه، اجرای حکم در واقع متوقف میشه، اما اگر در واقع جنبه مالی داشته باشه حتما باید اخذ تأمینی صورت بگیره تا که ما بتونیم که نسبت به این توقف رو درخواست داشته باشیم. باز اگر هر یک از دوستان در نظری دارن، صحبتی دارن بفرمایید، و اولا که من دیگه صحبتم تموم و خسته نباشید.
استاد من که صحبتی ندارم،
خواهش میکنم،
خسته نباشید. به این دوست عزیزم آقای خانی هم توصیه میکنم ماده 44 اجرا.
استاد صدای منو دارین؟
زمان اجرا.
استاد صدای منو دارین؟
بله بله بفرمایید.
عرض ادب مجدد دارم استاد، عذرخواهی میکنم، وقتتون میگیرم، خسته هم نباشید. استاد یه سوالی داشتم، خواهش میکنم. اعاده دادرسی نسبت به حکمهای ضرر و زیان ناشی از جرم، آیا این تو چه مقطعی و به چه صورت انجام میشه؟ سوال دقیقا و
والله من که... اصلا یه خدمت یه موضوع خدمتتون عرض کنم، من اصلا کیفری کار نمی کنم، چون من تخصصا هم دکترای حقوق خصوصی هستم، کلا اصلا پرونده های کیفری نمی پذیرم، و مگر اینکه حالا مربوط به شرکتی باشه که اونجا هستم و اونها هم پرونده هاشون کاملا مشخصه و بحث حالا حادثه های کاری هست، بنابراین در این زمینه من اطلاعی چندانی ندارم.
بزرگوارین، ممنون،
خواهش میکنم، سلامت باشید.
استاد خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید، بزرگوار هستین. اگر دوستان سوالی دارن که من هستم در خدمتتون، اگر نه که خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خسته نباشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم.